فرابورس بشن موفق باشن، چون مشتری ها به این راحتی در حقیقت افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن تو بازار بورس اطمینانی نمی کنن به یه شرکت جدید، چون ریسک بالایی مسلماً خواهد داشت.
آره
دقیقاً.
خب آقای مهرآور، حالا بحث حمایت سیستم بانکی شد، میخوایم ببینیم که تو حوزه بازار چه اتفاق خاصی باید صورت بگیره تا شرکت های دانش بنیان از این حالت فعلیشون وارد یک اشل بالاتر یا یک نقش آفرین قدرتمندتر بشن.
خدمت شما عرض کنم، توی فاز اول صحبتام که خدمتون داشتم، شرکت های دانش بنیان خدمتون عرض کردم خب با مشکلات مالی مواجه هستن و از طرفی اون عدم اطمینان هنوز به شرکت دانش بنیان وجود نداره. این اطمینان رو باید به وجود بیارن که شرکت دانش بنیان قابلیت رقابت با حتی مشتریان خارجی رو دارن و کیفیت کارشون هیچ کم و کاسی نسبت به اونها نداره. به نظرم باید یه تبلیغاتی تو این زمینه صورت بگیره. حالا آقای مهند سلطانی هم تو عرضشون گفتن که اون ارتباط دانشگاه با صنعتی که شاید حالا خیلی اوقات شعاره فقط و در عمل میبینیم اون اتفاق خوبه نمیفته و در عمل واقعا این وجود نداره، باید اتفاق بیفته و که اون اطمینانه باید آروم آروم ایجاد بشه. و از طرفی ساختار اقتصاد ما هم خیلی تاثیرگذار هستش. با توجه به شرایطی که خب ظرف چند ماه گذشته ما حالا تو سیستم اقتصادی کشورمون دیدیم، خب اکثر شرکت‌ها خب آسیب دیدن از این موضوع. خب این موضوع باعث شد که شرکت‌ها خب اگه بخوان به سمت شرکت دانش بنیان هم بیان و بخوان کاری هم انجام بدن، به دلیل کمبودهایی که در حال حاضر دارن خب خیلی کمتر این کار انجام بدن و حالا اون بحث اعتمادی هم که خدمتون گفتم مزید بر علت هستش. یه سری مشکلات حالا من میخواستم مطرح بکنم اینجا. فاز اول صحبتام البته یه اشاره کردم، حالا در قسمت دوم شرکت های دانش بنیان مشکلی که الان دارن به غیر از اون بحث مالی که خدمتون گفتم، فقدان استانداردهای ملی و صنفی برای محصولاتشونه. یعنی یه استانداردی ما استاندارد تدوین شده ای نداریم تو این حوزه که شرکت های دانش بنیان بتونن به اون اتکا کنن و مقبولیت ایجاد کنن توی صنعت. و بحث سرمایه هم که آقای مهند سلطانی توضیح دادن، بحث مشارکت توی پروژه های دولتیه که چند تا پروژه ما داشتیم خب با کسی پروژه های دولتی انجام دادیم، خب این اطمینان رو هم شرکت دانش بنیان نمیتونن انجام بدن به خاطر مشکلات حقوقی، بیمه‌ای و مالیاتی که ایجاد میشه بخوان حالا با شرکت های حالا دولتی و بزرگ کار بکنن.
اطمینان شرکت دانش بنیان باید انجام بده یا دولت باید اعتماد داشته باشه به دانش بنیان ها؟
این اطمینان رو شرکت دانش بنیان نمیتونن انجام بدن و حالا به خاطر ریسکایی که بعضن داره و مشکلات حقوقی و بیمه‌ای که و مالیاتی که میخورن، خب ترجیح میدن که توی حالا لولی کار بکنن که این مشکلات رو نداشته باشن. و خب انتظار میره که واقعا تو این حوزه اون حمایت ها انجام بشه که واقعا شرکت دانش بنیان بتونن به راحتی وارد حالا فضاهای خیلی بزرگتری بشن. و واردات بیرویه کالاهای مشابه خارجی هم خیلی آسیب زده به حالا شرکت دانش بنیان. آقای مهند سلطانی توضیح دادن که اگه به کالای ایرانی حالا و اون شرکت های دانش بنیان توجه بشه و اطمینان بشه بهشون، خب کارهای خیلی بزرگی میتونن بکنن. ولی متاسفانه ما هنوز اون دیدو داریم حالا تو سطح صنعتمون که خب کالای خارجی کیفیتش بالاتره و شرکت دانش بنیان خیلی جاها ثابت کردن
خب
که
آقای سلطانی در ابتدای بحث، یعنی در قسمت اول اگر درست خاطرم باشه، صحبت از این می‌کردن که محصولات ایرانی نسبت به حالا نمونه‌های مشابه مقدار زیادی از نمونه‌های مشابه خارجی مزیت دارن. حالا هم مزیت قیمتی هست، هم مزیت موارد مختلف میتونه ایجاد مزیت کنه. یکیش بحث قیمت هست، یکیش بحث کیفیت هست. حتی در شرایط برابری کیفیت و قیمت، بحث خدمات پس از فروش یا اون دوره‌های حالا گارانتی یا وارانتی میتونه ایجاد مزیت داشته باشه. تو این حوزه فکر می‌کنم تاکید شما روی همین بود. شما توی نمونه‌های مشابه حتی نسبت به خدمات پس از فروش لااقل تونستید این مزیت رو ایجاد کنید. اگر این اتفاق افتاده، علل قاعده یکی دو تا حالا قدم میتونه مونده باشه. یکی بحث جا انداختن یک برند هست یا تجاری کردن یک ایده هست که هر کدوم از اینا رو شما اگر انجام داده باشید اون وقت میمونه به دست آوردن اعتماد بازار و سرمایه گذاری که تو این حوزه میتونید انجام بدید تا سیل سفارش ها به سمت این شرکت سرازیر بشه.
جسارت مسئله‌ای که در این مورد هستش اینه که شما اگر بخواید که از طریق استراتژی رهبری محصول که ما انتخاب کردیم وارد این هیته بشید، یه مشکلی که وجود داره مدت زمانی که طول میکشه تا شما یک برند رو جا بندازی بسیار زیاد خواهد بود. ما توی این در حقیقت 5 سالی که داریم فعالیت میکنیم، مشتری هایی که ما رو میشناسن خب یه جورایی برند ما رو دیگه شناختن و حتی به همدیگه معرفی میکنن، ولی چقدر ما میتونیم مشتری بالقوه، چقدر ما مشتری بالقوه داریم، تعدادشون بسیار زیاده. خب ما چطوری میتونیم اینو برندسازی بکنیم؟ مدت زمانی که میبره چقدر خواهد بود؟ آیا این شرکت با شرایطی که وجود داره میتونه دووم بیاره تا در حقیقت روی کرده برندینگش مطرح بشه، برندش جا بیفته و همه مشتری ها بیان اطمینان بکنن و در حقیقت محصولاتشون از این برند بخرن؟ چون یک برند عمومی نیستش. در حقیقت سیستم کاری ما یه کار خاص مختص تولید کننده های خاص، کسایی که میخوان کیفیت و راندمان محصولشون رو ببرن بالا. خب مسلمه که بسیار زمان بر خواهد بود، مشتری جدید به راحتی اطمینان نخواهند کرد، ترجیح میدن یک دستگاه آماده با هزاران ایراد رو تهیه بکنن ولی اطمینان نکنن به یک شرکتی که جدیدن میخواد این کار رو انجام بده.
ممنونم آقای سلطانی. خب آقای مهرآور و جناب آقای سلطانی قسمت تولید به ما بفرمایید که حالا هر کدوم بزرگواران میتونید ادامه همین بحث رو داشته باشیم که علل قاعده وقتی که خب ما این مزیت‌ها ایجاد شده، سفارش‌ها انجام شده، داریم میریم به سمت جلو. سودآوری رو اشاره کردن، این که ما قاعدتاً به سمت سودآوری صرف نمیریم، ما کارمون کار علمی هست، ما یک نقش آفرینی متفاوت و ویژه رو داریم ایفا میکنیم، این چقدر کمک کننده و تسهیل کننده بحث گرفتن سفارش یا تولید هست؟ چقدر این قرار هست توی تولید ما کمک کنه؟ یا اینکه نه، ما علارغم مزایای دانش بنیانیمون برای حضور تو بازار باید بیایم سراغ همون ایده های شرکت های سنتی که تو حوزه صنعت و اقتصاد مشغول کار هستن، بیایم سراغ سرمایه گذاری های سنگین تر، وسیع تر، بالاتر و بعد هم حالا مسائل دیگه ای که تو حوزه شرکت های سنتی داره اتفاق میفته؟
خب وقتی که یه شرکتی حالا یا یه شخصی شرکتی یه طرحی رو داره میخواد تولید بکنه، به مرحله تولید برسونه، وقتی که وارد شرکت ما میشه و میبینه که حالا پرسنل ما داره کار انجام میده، یه ایده هایی تو ذهنشه، از دستگاه یه چیزی رو مطالبه میکنه فلان چیز براش تولید بشه. وقتی که از این طریق به شرکت ما میاد، ما یه هر کاری که انجام میدیم روش اینجوری میشه که طرف آخر سر وقتی دستگاه تولید شد میبینه یه سری انتظارات خودش اصلا از دستگاه نداشت، ما براش برآورده کردیم. این یه نوعی برای شرکت ما میشه تبلیغ و اگر بتونیم حالا با کمک های افرادی که به قول معروف گفتنی میتونن برای ما انجام بدن برندسازی بشه به قول مهندس، که یه مقداری مشکل داریم مخصوصا تو بابت هزینه. اگر بخوایم تبلیغات بکنیم که متاسفانه هزینه تبلیغات خیلی زیاده.
دقیقاً.
وارد بازار شدن هم که معمولا بعضی وقتها، حالا نمیگم همیشه، یک سری از مشتری ها و فروشنده ها هستن که متاسفانه باند بازی را انداختن. متاسفانه.
بیشتر بحث اینه که حالا میونه صحبتتون بحث اینه که خب ما میایم محصولی رو تولید میکنیم با کیفیت بالا فراتر از انتظار مشتری، یعنی ما سعی میکنیم مشتری اگر انتظارش از ما 60%، ما 90% کار بهش تحویل بدیم که این خودش باعث تبلیغ برای کار دیگه‌مون باشه. و اگر به مشتری ضمانت میدیم دستگاه ما 1 سال بی درد سر کار خواهد کرد، دستگاه ما در عمل 5 سال بی درد سر کار بکنه. خب این باعث میشه که برای در حقیقت ساخت مجدد به ما روی بیاره.
این کار شما رو راحت تر نمی کنه. این به نظر میاد با این مختصاتی که شما میفرمایید، به نظر میاد که مسیری که پیش رو دارید یک مسیر سیف و ایمن و مطمئنی هست. قاعدتا اون وقت نباید با چالش یا دستاندازهای تو این حوزه مواجه بشید.
دقیقاً. ولی مشکل دیگه که مهندس سلطانی هم خدمتتون عرض کردن اینه که خب بعضی موقع ها تو بعضی از شرکت ها حالا سعی میکنن با شرکت های خاصی کار بکنن بنا به اقتضایی که خودشون دارن. من یادم برای شرکتی دستگاهی درست کرده بودم، بعد از 4 سال مدیر تولیدش عوض شد، شرکت نیمه دولتی بود. وقتی که اون مدیر با من تماس گرفت که من خدمتشون برسم برای ساخت دستگاه جدید، بعد گفتن که من لیست پی ام دستگاهی که شما برای ما ساختید رو نگاه کردم، دیدم توی این 3-4 سال حتی یک بار هم برای سرویس نگهداریش هم شما خدمت ما نرسیدین. ولی همزمان یک شرکت مشابهی دستگاه مشابهی ما بهش سفارش دادین و این بنده خدا تقریبا میتونم بگم هر 2 ماه اینجاست. و مدیر قبلی از اونجایی که مدام این طرف حضور داشته اونجا، با اینکه میدونسته، با علم به اینکه میدونسته دستگاه‌هایی که این شرکت می‌سازه ایرادهای فراوانی دارن، مشکلات فراوانی برایشون ایجاد می‌کنن، ولی باز با این حال با اون شرکت کار می‌کرده. به قول خودش میگفت خب مهندس اینجاست، وقتی اومده من یک سفارش دیگه هم بهش دادم. خب یه همچین مشکلی هم ممکنه پیش بیاد تو کار ما، از اونجایی که شما رو نمیبینن، یعنی یه دستگاه سفارش میدن و بعد دیگه شما رو نمیبینن برای تامین نگهداریش، شاید یه جوری یادتون هم نیفتن که این باید یه جورایی برای بعضی از مدیران حالا شرکت هایی که حالا خصوصی نیستن که طرف توش دخیل باشه، سود اون شرکت براش تأثیرگذار باشه و دلش بسوزه برای اون شرکت، توی این مسیر نیفته که با شرکت‌های کار بکنه که براشون دردسر ایجاد بکنه.
این نگاه سنتی ما به مقوله حالا هر نوع خرید یا قراردادی هست، یعنی شاید ای بسا خیلی هم شاید باشه، خیلی هم شاید درگیر مسئله حالا باندبازی نباشه، اما مسئله قرار است انکار کنیم و تایید کنیم. بحث این هست که خیلی از طرفین سفارش گیر یا سفارش دهنده نگاه سنتی دارن. به عنوان مثال این یک شاید ایراد بزرگی باشه که حتی توی ای بسا خوردن غذا هم، وقتی که ما به یک غذای عادت داریم خیلی میل نداریم ریسک کنیم و بیایم
رستوران
جدیدی رو انتخاب کنیم. این فکر میکنید این موضوع هم دخیل هست توی حالا گستره یه توزیع جغرافیایی سفارش هایی که شما دارید الان میرید سراغ حالا فرض کنید یک مجموعه خودرویی که حالا یک سطح متوسطی از اقتصاد داره، وقتی سراغش میرید با تمام معایب هنوز پایبند به اون سیستم سنتی که ایراد داره، کنده.
دقیقاً. اصلا چیزی که من پدرم خدا بیامرز همیشه میگفت سعی نکن عادت‌های مردم رو تغییر بدی،
اینجا با تغییر داد
براشون عادت ایجاد بکنی. به خاطر اینکه وقتی ما به یه چیزی عادت میکنیم خیلی سخت عوض میکنیم اون عادت رو. به قول شما وقتی به یه رستوران مراجعه میکنیم حتی کیفیت غذاش هم خیلی خوب نباشه، به راحتی رستوران جدیدی رو امتحان نمیکنیم. این همین تقابل بین سیستم سنتی و دانش بنیانه. یعنی ما باید بتونیم عادت‌های جدیدی ایجاد بکنیم و توی اون عادت‌ها خودمونو بگنجونیم و این یه کار بسیار سختیه و زمانبر.
خب این رو پس اضافه کنیم به مشکلات، ما باید بگیم که پس منهای تمام مسائل فنی ما از شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان باید بپرسیم که تو مسائل فرهنگی هم حتما باید صاحب نظر باشید، تو مسائل فرهنگ عامه هم باید حتما بلد باشید، به ما ایده بدید، بگید که آیا این موضوع رو اصلا هیچ وقت توی حالا جلساتی که در داخل مجموعه دارید، جلسات راهبردی اقتصاد یا توسعه بازار، آرندی، هر کدوم از اینا که میخواد اسمش باشه، هیچ وقت به این موضوع فکر شده این که اصلا چه کار باید کرد؟ خیلی وقتا وقتی ما یه جایی کم میاریم میگیم آقا این مشکل فرهنگی، باید فرهنگ سازی بشه، اما شما درگیر و حالا بگیم پیش قراول مبارزه با این موضوع هستید، چه کار خاصی دارید انجام میدید حالا چه شما چه آقای مهندس مهرآور؟
مسئله که هستش ما سعی میکنیم با مشتری هامون، حالا به نوعی آمش رو من خدمتون بگم، با زبون خودشون صحبت بکنیم.
حتی اونا که هنوز مشتری نیستن.
یعنی ما وقتی که مذاکره میکنیم برای کاری، چه مشتری هامون چه مشتری جدیدمون، در حقیقت به نوعی باشون برخورد میکنیم که یه حس نزدیکی فرهنگی به ما داشته باشن که بتونن به راحتی اطمینان بکنن، و این خودش در طولانی مدت ما به این نتیجه رسیدیم خیلی تاثیرگذاره. یعنی هر مشتری باید احساس بکنه که ما در مقابلش نیستیم، یعنی دو طرف قرارداد نیست، ما یک طرف قرارداد هستیم. یعنی وقتی مشتری کاری رو سفارش میده احساس میکنه که ما تو تیم خودش هستیم، مشتری داره محصولی رو تولید میکنه و دستگاهی رو از ما میخواد براش بسازیم، ولی در حین ساخت اون دستگاه میبینه ما داریم مشکلات تولید خودشونم بدون دریافت هزینه با راهنمایی برطرف میکنیم. خب این احساس میکنه که ما در کنارشیم و بیشتر اطمینان میکنه، و البته این اطمینان هم بیجا نیست، چون میدونه که در حین تولید هم کسی هستش که یک پشتوانه ای باشه برای کمکش، و این خودش ایجاد عادت میکنه.
بله ممنونم. اگر آقای مهندس سلطانی یک جنبندی بخوایم از طرف شما داشته باشیم بر بحث، یک نقطه پایان، یک جمله پایان و یک جنبندی پایانی.
امیدوارم به اون روز برسیم که مخصوصا دولت به ما یه کمکی بکنه که دستگاه ها رو بتونیم بروز بکنیم، مخصوصا دستگاهی که حالا مربوط به ساخته. متاسفانه ایراد ساخت ما داریم.
بله.
و این خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنه. بعض وقتا حتی طرحمون وسط کار عوض میشه به دلیل اینکه نمیتونیم دقیق در بیاریم اون طرح و
ماشینالات مخصوصا دقت لازم و متاسفانه ندارن.
خیلی هنرمند ما داریم توی این مرز و بوم، به این هنرمند کمک بشه من فکر میکنم به راحتی بتونیم با برندهای مطرح اروپایی و حالا امریکایی بتونیم رو در رو وایسیم، بگیم ما هم هستیم، ما میتونیم کاری انجام بدیم، رقابت داشته باشیم باهاشون. چون واقعا مخصوصا کسایی که دوربر خودمون تو شرکت هستم، یعنی یه ایده های یه فکرهای وسط تر تموم شده، یه ایده های به ذهنشون میرسه که یعنی با کوچکترین هزینه اون ایدئال ما حداقل 5% اضافه میشه. این فکرهایی که ما داریم باید پشتیبانی بشه. فکر میکنم بهترین راه برای تولید توی این مملکت پشتیبانیه.
من خیلی کوتاه یک چیزی رو تکمیل بکنم. اگر ماشینالات و شرکت‌های خارجی به ما نمیدن با دقت بالا، دولت باید حمایت بکنه. لازم نیست مهندسی معکوس انجام بدیم تا اون ماشینالات رو بسازیم. خودمون با توان خودمون شاید 30 سال طول بکشه، ولی 30 سال دیگه به جایی میرسیم که خودمون تکنولوژی ایجاد میکنیم، دیگه نیازی به اون ماشینالات خارجی نداریم. ولی اگر مدام به فکر مهندسی معکوس باشیم، از اونجایی که هر روز اونا پیشرفت میکنن و جلوتر میرن، ما همینطوری 30 سال عقبتر میمونیم. بس بهتره که اطمینان بکنیم به خودمون، سرمایه گذاری بکنیم برای کار خودمون و این ماشینالات رو با دانش بومی خودمون بسازیم، نه با مهندسی معکوس.
متشکرم. آقای مهندس مهراب، یک دقیقه.
درسته که من خیلی راجع به مشکلات صحبت کردم و حالا انتظاراتی که داشتیم حمایت بشه شرکت های دانش بنیان، ولی هیچ وقت مأموریت شرکت و حالا هدف شرکت فراموش نشده و همونطور که آقای مهندس سلطانی توضیح دادن، ما همیشه سعی کردیم که با زبان مشتری صحبت بکنیم و شرایط اونا رو کاملا درک بکنیم، علارغم تمام مشکلاتی که حالا همه میدونیم الان وجود داره. همیشه سعی کردیم که خواسته های مشتریمون رو به طور کامل در نظر بگیریم و با زبان اونها صحبت بکنیم. امیدوارم با حمایت هایی که از سمت دولت محترم خواهد شد و توجه بیشتری که به شرکت های دانش بنیان میشه، بتونیم خدمات خیلی بهتری رو به مشتریانمون ارائه بدیم.
انشالله به امید خدا. امیدواریم که مقوله شرکت های دانش بنیان جدی تر از قبل گرفته بشه، هرچند رفتاری که داره تو این حوزه انجام میده نشون میده که یک تفاوت‌هایی تو این حوزه صورت گرفته، انجام شده و ما باز هم امیدواریم به آینده، امیدواریم به گام‌هایی که داریم برمی‌داریم به سمت توسعه پایدار. امیدواریم برنامه که تقدیم حضورتون شد مورد توجه قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم جناب دهنوی تهیه کننده، سرکار خانم صدیفی صدا بردار و خانم حیدری هماهنگی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. هموطنان عزیزم، مردم ایران زمین، سلام. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. از همه شما خوبان دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. هر جای ایران زمین که هستید، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. ساعت بهتری هم در انتظار شما خوبان باشه. اینجا رادیو گفتگوست، امیدوارم که با ما باشید و بدونید که ما همیشه برای نظرات شما عزیزان احترام ویژه قائل هستیم. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. هر جای این دیار که هستید میتونید شماره 162 رو بگیرید و همکاران من در این مرکز صدای شما رو ضبط میکنند و همکاران برنامه ساز از نظرات شما عزیزان استفاده خواهند کرد.
گذارندم نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق خوش به وعده های وصال تو زنده دارندم. مرا که مست تو هم این خمار خواهد کش نگاه کن نگاه کن که به دست که می سپارندم سری به سینه فرو بردم مگر روزی سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنجم برآرندم. نمیخورد ایام جای رنجش نیست غمم نمیخورد ایام جای رنجش نیست. هزار شد هزار شد هزار شد که بی غم نمیگذارم که از این